بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ها. هوای بام تو داریم ما هوایی ها، هوای بام تو داریم ما هوایی ها، خوشا به حال شب و روز سامرایی ها. چه نعمتی است سر سفره‌ات نمک خوردن، چه نعمتی است سر سفره‌ات نمک خوردن، چه افتخار بزرگی است این گدایی ها. خداست بانی این اعتقاد نورانی، خداست بانی این جور آشنایی ها. دوباره حسرت دیدار در دل کعبه است، چقدر کعبه دلش خون شد از جدایی ها. به یاد حضرت فرزندتان هر آدینه، به یاد حضرت فرزندتان هر آدینه، چه حس و حال قشنگی است هم صدایی ها. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیزمون، بیننده های خوب و نازنین و گرانقدرمون، شنونده های دوست داشتنیمون. تبریک میگم امروز رو، عید میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو، پدر امام زمانمون. به محضر حضرت هم تبریک و شاد باش عرض میکنیم، میلاد با سعادت پدر بزرگوارشون رو، و انشالله عیدی ما ظهور آقامون و صاحبمون باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشاءالله هر جا که هستید بهترین ها در این روز نورانی براتون رقم بخوره. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عیدتون هم مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان علاقمندان به اهل بیت پیامبر تهنیت عرض میکنم. این روز خجسته را انشاءالله گره گشا باشه، همه دوستداران حضرت حاجت روا بشن و جهان برای تشریف فرمایی فرزند عزیزش حضرت مهدی موعود علیه السلام آماده و همه ما از منتظران قدومش باشیم انشاءالله.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الهی شکر الحمدلله.
اینقدر که محکم میگن حاجای بهشت الهی شکر که از اون حمدای از ته دل واقعا.
انشاءالله
حال همه دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم که در این روز بسیار مبارک و فرخنده با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. ما بحثمون در زیر اون بحث تربیت اعتقادی به امامت و رهبری رسید و نکات بسیار خوبی که حاجای بهشتی امروز برای ما خواهند گفت و ما هم با دل و جان خواهیم شنید انشاءالله.
محبت دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحث به نظرم با حدیثی از امام عسکری علیه السلام
خیلی هم خوب
انشاءالله شروع کنیم، که امامان ما بخشی از معارفشون رو در قالب نامه به دوستانشون میدادن. خوشبختانه اون نامه ها ضبط شده، الان مجموعه نامه های پیامبر به فارسی هم ترجمه شده، نامه های ائمه منتشر شده،
مکاتیب الائمه،
مکاتیب الائمه، مکاتیب الرسول. این بخشی از یکی از نامه های امام عسکری علیه السلام هست به دوستانشون که من این فراز رو انتخاب کردم. خیلی. به نظرم فراز نورانی است، مطالبی است که میدانیم ولی نیازمند تذکرش هستیم. فرمودن اوصیکم به تقوی الله، سفارش میکنم شما را به تقوای الهی و پرهیز از مخالفت فرمان خدا. والورع فی دینکم، در دینتون مراقبت داشته باشید، مواظبت داشته باشید. ورع یعنی میرسیم به آلودگی، خودمون رو عقب بکشیم، نگه داریم. و الاجتهاد لله، برای خدا زیاد کار و کوشش کنید، از این فرصتی که خدا در اختیارتون قرار داده بهره برداری کنید. و صدق الحدیث، سفارش میکنم شما را به راستی در سخن. و اداء الامانه الا من اعتمنکم، به کسی که به شما اعتماد کرده امانت رو برگردانید. من برن او فاجر، چه اون کس، هر کی مخواد باشه، چه خوب یا بد. و طول سجود سفارش میکنم شما را به سجده های طولانی در پیشگاه پروردگار و حسن الجوار و خوب همسایه داری کردن. فبهذا جاء محمد صلی الله علیه و آله
محمد با
پیامبر اسلام برای همین ها آمد. اکثروا ذکر الله زیاد خدا را یاد کنید و ذکر الموت زیاد مرگ را یاد کنید. یاد مرگ برخلاف برداشت بعضی که فکر میکنن افسردگی میاره، اتفاقا انسان رو فعال میکنه و او رو مصمم میکنه برای جهان پیش رو هدایایی بفرسته، توشهی آماده بکنه،
اصلا به زندگیمون جهت میده،
جهت میده، گناهان رو، جرائم رو پاک میکنه، ما رو به توبه وادار میکنه. یاد مرگ خیلی برکت داره. و تلاوت القرآن، زیاد قرآن تلاوت کنید. و الصلات علی النبی صلی الله علیه،
اللهم صل علی محمد،
زیاد صلوات بفرست. من فکر میکنم یکی از سبقه های برنامه سمت خدا ترویج همین ذکر شریف صلواته که انسان ها مستمرن با شخصیت درجه یک جهان با همین ذکر مرتبط میشن، از نورانیتش بهره میگیرن،
خودمونو وصل میکنیم به دریای بی‌انتها.
برای هر صلواتی فرمودن 10 حسنه هست. در پایان هم فرمودن که احفظوا ما وصیتکم به، توصیه هایی که کردم حفظ کنید. استودعکم الله، شما را به خدا می سپارم. و اقرأ علیکم السلام، و خدا حافظ. ما در نامه هامون اول سلام میدیم، عرب ها هم اول هم آخر. سلام اول به معنای همین سلام وروده،
السلام علیکم و السلام علیکم،
السلام علیکم مثل پایان نماز بله. حالت خداحافظی داره. این هدیه باشد به دوستداران اون حضرت.
چه حسن مطلعی بود استفاده
و ده. اما موضوعی که میخوام مطرح بکنیم، موضوع امامت، یه موضوع آشنایی است. از یه زاویه جدیدی به این موضوع میخوام نگاه بکنیم. از خدا میخوام که اون چه خیر است به زبان من جاری بشه تو این وقت کم با ظرفیت کمی من که من
دارم.
پیامبر عزیز اسلام فرمودن که شؤونی داشته. اولین شأنش پیغمبر بوده، از اسمش پیداست،
نبوت،
پیغام خدا را ابلاغ میکرده.
بله.
در اینجا هم هیچ نمیتونست از خودش اظهار نظر کنه، دخالت کنه. هرچه خدا فرمان میداده بی کم و کاست
ابلاغ
میکرد. این یه شأن پیغمبر. قرآن هم میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه پیامبر فرمان میدهد تن بدهید، آنچه شما را نهی میکند اجتناب کنید. اینها همه از خدا هست. منصب دوم پیغمبر یا شأن دوم پیغمبر قضاوته. قضاوت هم یه امر خیلی پیچیده است. وقتی اختلاف بین آدم ها پیش میاد، هر کی حق رو به جانب خودش میداند. ولی یه مکانیزمی رو خداوند به انبیا تعلیم داده، نه راجع به پیامبر ما، پیامبران قبلی هم یکی از منصبهاشون همه قضاوت بوده که کار فوق العاده سخت،
همه کاری که قضات ما دارن
قضات ما انجام میدن و خیلی کار پیچیده است. باید دعاشون کنیم که به خطا نرند.
کار حساسی،
خیلی حساسی است. زیاد باید با خدا مرتبط باشن، درست تصمیم بگیرن. پیامبر یه منصبش هم بر اساس آیات قرآن قضاوت بین مردمه، ولی این وحی نیست. بر اساس موازینی، اختلافی که بین دو کس یا دو قبیله پیش آمده، موازینی داره دستگاه قضا. بر اساس اون موازین پیامبر، یک کسی شاهد داره، یک کسی قسم میخوره، یک کسی ادعا داره، یک کسی انکار میکنه،
با اون اصول و معیارها.
اصول بس. یعنی میخوام بگم این با اون قسمت اول. قسمت اول پیامبر پیغام آور بود، خودش هیچ دخالتی. قسمت دوم نه، از خودش اظهار نظر میکنه بس. بر اساس اطلاعاتی که هست، پرونده‌ای که هست و قرائن و شواهد. منصب سوم پیامبر رهبری جامعه است. جامعه خب رهبر لازم داره، بخاطر این سامان پیدا بکنه، یکی قوانین و مقررات لازم داره، یکی کسی که اون قوانین و مقررات رو پیاده بکنه، اگر کسی نافرمانی میکنه اون رو تنبیه بکنه، بقیه رو تشویق بکنه. و بالاخره جامعه بدون رهبر نمیشه. به قول امیرالمومنین علیه السلام، چه رهبر خوب چه رهبر بد، جامعه رهبری لازم داره. بله. پیامبر سومین منصبش رهبری جامعه است. خب تا زمانی که پیامبر هست، این رهبری هم با اون اولی فرق داره. مثلا رهبر استاندار مثلا میفرسته، فرمانده نظامی میفرسته، این به فرمان خداست؟ نه، بر اساس صلاح دید خودش. فرمانده جنگ مثلا نصب میکنه یه جوانی را یا پیر را یا هر کسی را، یا اصلا میفرماید جنگ بشود، صلح بشود، اینها وحی الهی نیست. به همین دلیل تو این امور مشورت میکنه. مثلا جنگ احد رو داخل شهر بجنگیم یا به کوهستان برویم، یا در جنگ احزاب چیکار بکنیم. سلمان فارسی پیشنهاد داده اینا مرزها شما باید فرق بگذاریم. منصب اول دربست دریافت میکنه وحی را و به مردم منتقل میکنه. منصب دوم که قضاوت میکنه، بر اساس تعلیمات الهی قضاوت میکنه، ولی خودش قضاوت میکنه بر اساس موازین. رهبری جامعه رو هم بر اساس صلاح دید خودش، اینها دیگه وحی نیست.
بله.
مثلا عزل و نصب افراد، فرمانهایی که میدهد، نامهی که
تصمیمهای
مهمی که میگیرد، سفرهایی که اعزام میکنند، اینها همه بر اساس صلاح دید خودش هست. تا زمانی که پیامبر هست به همین روال میگذره، تا اینکه پیامبر به فرمان الهی مدتش سر میاد. خداوند به پیامبر اسلام میفرماید انک میت، تو میمیری، و انهم میتون، بقیه هم میمیرن. اصلا دوره ای که ما در این دنیا هستیم یه دوره آزمونه، یه دوره مشخصی است، اجل مسما، یعنی مدت زمان معین باید برویم. خب جامعه که وجود داره، مسلمین که هستند، بعد از پیامبر چه میشود؟ این دفعه یک کلمه ای به صحنه آمده به نام امام، امامت. امام یعنی چی؟ پیشوا. قداستی نداره، کلمه امام قداست نداره. میتونه پیشوای خوب باشه،
میتونه پیشوای بد باشه.
قرآن هم در هر دو مورد به کار برده، امام نور، امام نار. پیشوا کسی است که جمعی دنبال او میرود. مثلا فرعون هم پیشوا هست،
میفته جلو، بقیه پشت سرش. موسی
عمران هم پیشوا هست.
بله.
پس پیشوا کسی است که جمعی به دنبال او حرکت میکنن، از او تبعیت میکنن. تا اینجاش قداست نداره، اما یه پیشوای هدایت بود، این دفعه قداست پیدا میکنه. پیشوای زلالت بود، نه، تاریکی درش هست. پیامبر رفته، الان جامعه اسلامی وحی هم تمام شده، آیات قرآن به صورت کامل نازل شده. تا زمانی که پیامبر بود آیات قرآن رو تفسیر میکرد، به پرسش های مردم پاسخ میداد. حالا جامعه یک رهبر لازم داره، دو یک کسی لازم دارد که دین خدا را توضیح بده، تبیین کنه، تفسیر کنه. خدا رحمت کنه شهید مطهری کتابی داره که امروز شما
انشاءالله معرفی میکنید،
معرفی بکنید. ایشون میفرماید امامت سه مفهوم داره. مفهوم اولش بیشتر مردم این مفهوم، تا میگیم امام به ذهنشون میاد، به معنای حکومت، اداره جامعه، مدیریت. امام یعنی رئیس جامعه، رهبر جامعه. بین شیعه و سنی تو این مسئله اختلاف نیست، تو جامعه رهبر میخواد، نه بین شیعه و سنی، بین مسیحی یهودی. ازش خلائقی که الان در دنیا هستن فکر نمی‌کنم کسی اختلافی داشته باشه، جامعه رهبر لازم داره.
همه متفقن بر این مورد.
اون تا اختلافی که وجود دارد، شیعه میگوید پیامبر به فرمان خدا در قدیر خم رهبران آینده را 12 نفر را معرفی کرده، که نفر اولشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نفر 12 امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که اون هم به فرمان خدا بر اساس حکمتی در پس پرده غیب خواهد رفت. اینها اسرار این عالم است. شیعه نظرش اینه که پیامبر در قدیر خم در آخرین ماهای عمرش نفر بعد از خود را معرفی کرده.
پس در امام داشتن جامعه همه متفقن، در این که چه کسی امام باشه اینجا محل اختلاف میشه.
اهل سنت میگن مردم انتخاب کنن یا نخبگان انتخاب بکنن، شیعه میگوید خدا انتخاب کرده. خب از این موضوع فعلا فاصله میگیریم. امام به معنای رهبری سیاسی جامعه، مدیریت جامعه، همه هم قبول دارن جامعه باید امام داشته باشه، منتها در مصداقش اختلافی هست که همه هم میدن. یه امام به معنای دومی هست که شهید مطهری میگه که اینو فقط شیعه قبول داره، و اونی که پس از پیامبر یک مرجعیت دینی باید وجود داشته باشه، معصوم که آیات قرآن را تا زمانی که پیامبر بود مردم پرسش هایی داشتن، مسائلی پیش می آمد، پاسخ داده می شد. آیا پس از پیامبر هم کسی یا کسانی هستند که مرجعیت دینی داشته باشن و معصوم باشن، پاسخ هاشون به دور از خطا و اشتباه باشه؟ ما به چنین کسی میگیم امام، مرجعیت دینی.
اصلا اینجا که میاد جنسش فرق میکنه،
جنسش فرق میکنه. یعنی معتقد هستیم یه پیشوایی که تعلیماتی که پیامبر از خدا دریافت کرده اون تعلیمات رو به علی علیه السلام منتقل کرده، و امیر المومنین به امام حسن مجتبی، امام حسن به امام حسین، همینطور هر امامی به امام بعد از آسمان آمده. شهید مطهری میگه کیفیت شما نمیدانیم، رمز و راز درش هست، با چه مکانیزمی منتقل شده نمیدانیم، ولی تو اعتقادات ما هست. خداوند بر اساس مهرش امت اسلامی رو رها نکرده، که الان مسئله نوی پیش میاد دیدگاه درست اسلام راجبش چیه؟ یه سری موضوعات بوده که پیامبر از سوال شده و جواب داده، خب اونا حدیث داریم. ده ها و صد ها موضوع به مرور زمان در آینده ها پیش میاد، اینا رو میپرسن. آیا یک پاسخ دهنده معصومی پس از پیامبر وجود داشته؟ شیعه میگه بله، 12 نفر. این 12 نفر حدوداً طی 250 سال در وضعیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بین مردم بودن، و مسائل تازه‌ای که پیش می‌آمده و پرسش‌هایی که از خارج از سرزمین اسلامی، مسیحی، یهودی، بودایی، زرتشتی، منکر خدا، ملحد، اینا درباره خدا، درباره جهان، درباره آخرت، درباره انبیا، موضوعات مختلف مطرح می‌کردن. به عنوان کارشناس درجه یک اسلام امام رضا علیه السلام پاسخ میگفته. این امامت با او امامت به معنای رهبری متفاوته،
یعنی یک شأن مجزاییه و بالاتر از اون،
در آن هم بالاتر از اون. بارکلا. این شهید مطهری میده ما فکر نکنم اون اولی مهم، این دومی و سومی مهمتر از اولی است. امامت به این معنا که مرجعیت دینی، اسلامی که دین جاویدان هست و تا آخر عالم گره گشای جامعه بشری، چه در حوزه فرد چه در اجتماع، باید شخصیت‌های بالا سرش باشن که به وحی الهی متصل باشن. به امامان ما وحی می‌شده؟ نه، به اون شکلی که من عرض کردم.
بله.
تعلیماتی که خدا به پیامبر داده، پیامبر به امیر المؤمنین آموزش داده، منتقل شده. با چه مکانیزمی؟ رازآلوده. ولی امیر المؤمنین اون تعلیمات رو دریافت کرده، به طریق کلاس‌های مدرسه این نه.
یعنی آموختنی نیست دیگه.
اسلامی علم لدنی. بله. امیر المؤمنین پیغمبر فرمود پس از من پرسش هایی که براتون پیش میاد از وصی من علی بپرسید. وصی پیامبر یه شأن رهبری جامعه داره که عزل و نصب میکنه، سفیر میفرسته، مالیات میگیره، جنگ، صلح داره، اون یه شأنه که علی علیه السلام به دنبال پیامبر. یه شأن نه، یه مرجعیت دینی. آیه هایی از قرآن هست، سه پهلوه، چهار پهلوه، چند معناییه، به قول خود قرآن متشابهه. یعنی چند معنای شبیه به هم داره، یه معناش درسته چه بس و بقیه معانی درست نباشه. اینو امام میاد تکلیف آیه رو روشن میکنه.
مثلا میبینیم مثلا یک کودک 8 ساله که امامم هست همون علوم رو داره، پیامبر داره و هم داره.
مثل امام جواد علیه السلام. الان امام عسکری علیه السلام که امروز تولدش هست 28 سال عمر کرده. اینا دیگه به سن ارتباطی نداره. خداوند این شخصیت رو با ظرفیت تشخیص داده، حکمتش اقتضا کرده که او را پیشوا قرار به این معنا، پیشوا معنای پاسخگو و کارشناس ممتاز دین.
پس اینو باید در خاطرمون باشه، مرجعیت علمی و دینی.
ها، این شأن دوم امامه. همه علمای اهل سنت هم به لحاظ مرجعیت دینی ائمه را بالاترین تراز روزگار خودشون میدونستن. الان سرگذشت ائمه رو نگاه کنیم، امام هفتم، امام هشتم، امام ششم، امام پنجم، علمایی که از اهل سنت در همون زمان زندگی میکردن اوصاف امامان ما رو نوشتن.
بله.
به زهد اونها اشاره کردن، به عباداتشون که حالا نگفتیم هنوز توی بود سوم میخوام. اولین چیزی که اشاره کردن به علم اونهاست که در روزگار مثلا امام صادق علیه السلام از امام صادق عالمتر وجود نداشته. کسی که آمادگی داشته باشه به هر پرسش دینی یا به لایه‌های عمیق قرآن کریم پاسخ بده
و همه متحیر، یعنی غیر قابل انکار.
اینه اون معنای دوم امام. آثاری که از امامان ما مانده، چند صد هزار حدیثی که الان در حوزه‌های مختلف، یعنی یه وقت مثلا یه مجموعه حدیثی ما بهار الانوار 110 جلده یک مجموعه حدیثی، 3 جلدش فهرست. من فکر میکنم 2 یا 3 بار این فهرست رو خوندم. شگفت زده میشه انسان که امام معصوم درباره ریز و درشت مسائل مادی، معنوی، گذشته، حال، آینده، مسائل اقتصادی، سیاسی، ژنتیک،
توحید،
لایه‌های مختلف این جهان اظهار نظر کردن.
شما همین نهج البلاغه جای بهشتی چرا راه
نهج البلاغه؟
بله، اصلا عجیبه.
یعنی رقبایی که فرض کن یه رقیب برای نهج البلاغه بخوام بشوری
یا برای صحیفه سجادیه،
اینا رقیب ندارن.
ندارن، بله.
ما به چنین شخصیت‌های معتقدیم. وقتی می‌گیم امامت، منظورمون امامت به معنای اول، یعنی رهبری جامعه، اداره جامعه، که گاهی پیش آمده. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال پس از پیامبر امکانش پیش نیامد، 4 سال و نیم تقریبا، ولی تو اون 25 سال همچنان امامه، امام به این معنای دوم. لذا خلفا هم، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، به مشکلات علمی یا به تحیری می رسیدن توی یک قضاوت مراجعه می کردن به امیرالمومنین و حضرت پاسخ می داد. امام به یه معنای سومی هم هست. خب شهید مطهری در مورد معنای اول می فرماید اتفاق نظره، تو مصداقش اختلافه. توی این معنای دوم فقط شیعه این رو می گه. یعنی هیچ کدوم از فرق دیگه چنین نظری ندارن که پس از پیامبر کسانی معصوم پا به این عرصه گذاشتن و دین خدا را، کتاب خدا را، دین خدا را تفسیر کردن و معصوم بودن. این رو شیعه میگوین. یه معنای سومی، امام به معنای انسان کامل. یه کلمه دیگه هم ما به کار میبریم، حجت. یه کلمه دیگه هم به کار میبریم، ولی. وقتی میگیم امام، منظورمون کسی است که در بین جمعیت بشری او در قله قرار داره. کمالاتی که اسلام میخواسته انسان به اون کمالات برسه، او همه رو پیموده،
دیگه در اوج قرار گرفته.
معنویت، اخلاق،
علم،
چیزهایی که انسان عشق میورزد به اونها برسد. امام به این معنا، حالا بعضی از مثلا صوفیه کلمه قطب رو مثلا به کار میبردن، یعنی ما در مکتبمون همون کلمه امام رو به کار میبریم. پیشوا در معنویت، اولی پیشوای سیاسی است، دومی مرجعیت دینی، سومی مرجعیت معنوی اخلاقی. ما وقتی سیره ائمه رو تعریف میکنیم، مثلا بخشندگی داشتن، به ضعفا میرسیدن، عفو میکردن. مسائل اخلاقی رو بله. میاد زیر مجموعه این سومی قرار میگیره. البته ما در دنیا آدم متخلق به اخلاق زیاد داریم، نمیتونیم آدم های اخلاقی رو با ائمه مقایسه بکنیم. یا معنویت های الان تو دنیا هست، تو آمریکای جنوبی هست، تو هندوستان هست، توی ژاپن هست. اصلا اون معنویت هایی که وجود داره معنویت منهای کتاب های آسمانی است، منهای ادیان آسمانی است. معنویتی که ادیان آسمانی و کاملترینش قرآن مطرح میکنه، تجلیش در پیامبر اسلامه، بعد از پیامبر در این 12 یا 13 نور پاک. امروز یکی از گرفتاری های بشر همین عرفان های کاذبه. این معلوم میشه بشر نیاز داره به عرفان، معنویت های کاذبه، بشر نیاز داره به معنویت.
راهو داره اشتباه،
راهو اشتباه میره. یه دعایی است امام صادق علیه السلام فرموده تو آخر الزمان این دعا رو زیاد بخونید. مردم ما هم بلدن، اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت را به من بشناسان، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر تو را نشناسم فرستاده تو را نشناختم. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، خدایا پیامبرت را به درستی به من بشناسان، اون رو نشناسم جانشین اون رو هم به درستی نشناختم. حالا منظورم این قطعه آخره.
بله.
اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت را، اون انسان کامل را، اونی که رو قله همه ما را صدا میزه، اونو به من بشناسان. فانک ان لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی، به بیراهه میروم. یک کسانی که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حج نمیره، دنبال یه عرفانیه، یه همون بیراهه است. برای معنویت مثلا دستورالعمل هایی از چه میدونم استادش میگیره، نه قرآن تایید میکنه نه امام تایید میکنه. امام به معنای سوم به این معنا. حالا دو تا حدیث اینجا میخوام عرض بکنم.
بله بفهمید.
هر دو حدیث هم به صورت متواتر شیعه و سنی نقل کرده. حدیث اول، هر کس امام زمانش را نشناسد، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. این کدوم امامه؟ اون امام به معنی اوله
که رهبری سیاسی جامعه،
رهبری سیاسی جامعه باشه
بند.
یا امام به معنی دوم مرجعیت دینیست، یا امام به معنی
انسان کامل،
یا هر سه. اینطور اگه باشه یعنی هر مسلمان باید تکاپو کنه، تلاش کنه، دقت کنه، هم رهبری سیاسی جامعه رو درست انتخاب بکنه.
اصلا بشه ما امام رو اینجوری تعریف بکنیم، یک انسان کاملی که دارای یک مرجعیت علمی و دینی تام هست که رهبری جامعه رو هم به عهده گرفته.
کاملا درسته.
این میشه تعریف کامل امام.
به هر سه بعدش توجه. چون بعضی میرن اون سومی رو، مثلا امام حجت خداست، از ضمائر ما اطلاع داره. ما وقتی روبروی امام رضا علیه السلام، امام به این معنا زمان حیاتش یا بعد از مماتش فرق نمی کنه، ما مقابل امام رضا علیه السلام می ایستیم، این رو میگیم اشهد، یعنی اعتقاد من اینه، انک چی؟
اشهد انک
تسمع
کلامی و یرد سلامی.
سلام، یعنی از ضمائر ما اطلاع داره امام. امام چنین شخصیست، یه نفس نورانی داره، دل زلالی داره، از طرف خدا به او ظرفیت والا داده شده، در هستی میتونه تصرف بکنه، از اسرار با خبر، غیب میداند. اینها این امام سومه. امام به معنای حجت، به معنای ولی. بسیاری از احادیثی که راجب امام شناسی هست تو این حوزه است. احادیث امام شناسی پس در سه حوزه. آیات قرآن هم همینطوره، بعضی از آیات به اون جنبه سیاسی اجتماعی رهبری ما رو راهنمایی میکنه، بعضی از آیات به مرجعیت دینی امام، بعضی از آیات به حجت بودن امام، به اینکه الگوی تعلیم و تربیت میتونه باشه. هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، بر جاهلیت مرده. دنبال معنویت هم بره، اون معنویت کارساز نیست. دنبال علم بره، اون علم ناقصه، راهگشا نیست. دنبال یه جامعه سامان یافته بره، اون جامعه به سراب خواهد رسید. امروز که روز تولد امام حسن عسکری علیه السلام هست، باب این بحث رو خواهش میکنم بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، یه مقدار وارد این بحث بشیم. این موضوعی که اسلام عزیز مطرح میکنه تا زمانی که پیامبر هست، خب ما هممون نیاز داریم به وحی الهی.
بله،
ما در بحث نبوت زود ازش گذشتیم. یکی از حرفایی که اونجا باید میزدیم این بود که انسان برای رسیدن به سعادت به وحی الهی نیازمنده. خودش عقل داره، با تجربه هم علم میآموزد، اما همچنان ناکافیست. انسان رو اگر بگیم خوراک، پوشاک، مسکن، لذت، اینها نه، نبی نیاز نداره، رسول نیاز نداره، وحی نیاز نداره،
زندگی این نیست.
زندگی این نیست. ما با حیوان ها متفاوتیم. خدا میفرماید من همه هستی رو برای تو آفریدم. تو فکر نکنی در یه ابعاد کوچکی تعریف میشوی. اتز اما انک جرمون صغیر، فکر کردی همین ابعاد کوچک هستی. و فی کن تول عالمون
اکبرو،
جهان بزرگ در تو پیچیده شده. پس تو برای منظور مهمی خلق شدی. اون منظور مهم خود خدا باید بگه.
اصلا همه اینو میدونیم دیگه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر قرار این لیعبدونش اتفاق بیفته نیازمند امام هستی.
استاد عزیز بنده آجای قرائتی کتاب داره به نام امامت. تو اون کتاب تقریبا 10 تا دلیل اونجا آورده که ما چرا به امام نیاز داریم. چون بعضی میگن که کتاب خدا کافیست. این مثل این میمونه که میریم یک کتاب طب و پزشکی برای مداوای بیماران کافیه. هیچ چه چین رأی میده؟
نخه.
الان بریم مقابل دانشگاه تهران یک کتاب پزشکی بخریم بیاریم تو خونه بهش عمل کنیم، امکان پذیره؟
اصلا با.
نه، اون کتاب لازمه، اما کنار کتاب طبیب لازمه. امامی چی نقش رو ایفا میکنه؟ الان قانون مدنی، قانون کیفری، الان قوانین کتاب نوشته شده. ده ها و ده ها کتاب حقوقدانه های ما کتاب نوشتن. اون کتابه ما رو بی نیاز میکنه از قاضی، از حاکم؟ نه. قانون لازمه، حاکم لازمه. کتاب پزشکی لازمه،
طبیب هم لازمه.
که آقای قرائتی میفرماید. یه حدیث دیدی، این حدیث هم شیعه و سنی نقل کرده. پیامبر عزیز ما در اواخر عمرش از اون احادیثی که همه مردم میدانن، بارها مردم را جمع کرد و به اونها فرمود یه چیزی میخوام بگم که حاضران به غائبان، پدران به فرزندان، الی یوم القیامه اینو منتقل کنن. اون چیه؟ انی تارکن فیکم الثقلین، من دو چیز گرانبها برای شما به جا میگذارم، کتاب الله
و اطرتی.
و اطرتی. البته اهل سنت گاهی هم نقل کردن و سنتی. شهید مطهری میفرماید عالم بزرگوار آیت الله العظما بروجردی به یکی از شاگردانش دستور داد که برو در کتب اهل سنت نگاه کن ببین این حدیث به چه شکلی آمده، کتاب الله و سنتی آمده یا کتاب الله و اطرتی. خدا رحمت کن، عالمی بود در قوم نام آیت الله وشنوی. ایشون رفت تحقیق کرد، در بیش از 200 کتاب اهل سنت این تعبیر آمده، کتاب الله و اطرتی. بعد این مجموعه تحقیق رو آیت الله العظما بروجردی فرستاد مصر، اونها هم چاپ کردن، منتشر کردن. البته گاهی هم به ندرت کتاب الله و سنتی که در پرتو اطرت معنا میشه. پیامبر دو چیز به جا گذاشته، قرآن که مسئول از خطاست، اطرت. اطرت رو گذاشته کنار قرآن که اون هم مسئول از خطاست. یکی از دلائل معصوم بودن ائمه همین حدیثه که تا روز قیامت که در کنار حوض شما خواهید آمد، اگر میخواهید ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا، به بیراه نروید به این دو، کتاب خدا و عترت من. پس معلومه چه عترت یعنی همون 12 نفر یا فاطمه زهرا سلام الله علیها
13 نفر
معصوم هستن. بیانهای کارشناسیشون از قرآن از دین دیدگاه‌هایی رو که از اسلام بیان میکنن بدور از خطا با یه مجتهد فرق داره. الان این مجتهد بر اساس ضوابطی که اون رو هم ائمه طراحی کردن تنظیم کردن یاد دادن به ما در دوران غیبت چگونه حکم خدا استنباط بشه، ولی باز احتمال خطا هست. ولی در اظهار نظرهای امام معصوم احتمال خطا
نیست،
وجود نداره. امامت به معنای پیشوایی سیاسی، به معنای مرجعیت دینی و به معنای انسان کامل. اگه فرصت بود یه حرف مهم دیگری میخوام بزنم
انشاءالله. اگرچه در برخی از مقاطع و برخی از دورانها مرجعیت رهبری سیاسی اونها تحت شعاع قرار میگرفت، بله
بله بله همیتون.
ولی اون مرجعیت دینی و علمی وجود داشت.
دوست و دشمن اذعان کردن.
خیلی خوب، ما وقت داریم اگر اون نکته شما رو هم بشنویم بعد انشاءالله مشرف بشیم.
نکته تربیتی مهم مسئله الگو قرار دادن امامه. ما در هر سه جنبه، هم در جنبه سیاسی اجتماعی، هم در جنبه علمی، هم در جنبه اخلاقی نیازمند الگو هستیم. ما در بحث نبوت هم به مسئله الگو بودن پیامبر اشاره کردیم. الگوهای نیاز داریم که اشراف داشته باشن، راه رو رفته باشن. کوه پیمایانی که پایین قله دماوند هستن نگاه میکنن کسانی پرچم زدن بالای قله، نیاز داریم.
بلد راه.
اونا بلد راه میشن، هم به ما امید میدن، میگن شدنیست، این راه پیمودنیست، رفت. نیاز داریم. بچه ما، خانواده ما به شدت به این انوار درخشان، این 12 امام معصوم نیاز داره. ما باید با زندگی این 12 امام آشنا بشیم. اینها چراغ راه آینده ما هستن. در 12 وضعیت هم خدا اونها رو قرار داده. مقام معظم رهبری کتابی دارن به نام
انسان 250 ساله.
یعنی در حقیقت گویا یک نفر طی این 250 ساله راهبری جامعه را چون در آینده ها وضعیت های مختلفی ممکنه برای جامعه مسلمان پیش بیاد، نمونه هاش رو باید نگاه کنن. وضعیت ما مشابه زمان امام هفتمه یا زمان امام نهمه یا زمان امام چهارمه؟
خودمون تطبیق بدیم، الگو بگیریم.
خب ما درست بچه های ما از دوره ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، شاید همون در بعضی از رشته های دانشگاهی با زندگانی ائمه آشنا میشن، ولی به دلیل محدودیت هایی که تو کتاب های درسی هست امکان چنین چیزی فراهم نمیشه. مثلا از امام عسکری علیه السلام الان یک کسی تحقیق کنه از اول ابتدایی تا پایان متوسطه مثلا 200 کتابه، فارسی، مدنی، اجتماعی، علوم، انگلیسی، عربی، همه اینها رو بررسی کنیم ببینیم برای امام حسن عسکری علیه السلام چقدر مطلبه. من فکر نمی کنم 2 صفحه بیشتر باشه. وقت با 2 صفحه که امام شناسی رخ نمیده. نقش امام در جهان هستی چیست؟ امام در تاریخ چه تحولاتی ایجاد کرده؟ چه پیغام هایی برای آخر الزمان داده؟ از ما چه توقعاتون 2 صفحه که نمی گنجه. اینه که ما باید از طریق رسانه، از طریق خانواده ها، جلساتی که توی محله ها مساجد وجود داره، این باب امام شناسی رو یه جوری نباشه که این متحیر به هم نگاه کنیم. آقا راجع به امام حسن عسکری نه الان آمادگی ندارم. خب این گناهه. یعنی ما خودمون رو محروم میکنیم از یک سرچشمه برکت.
همینطوره، نکته دقیقیه به نظر.
مسئله الگو گرفتن از ائمه
و معرفت نسبت به اونها،
بشناسیم دنبالشون. خب هم گام اول بشناسیم، ما موندیم تو این قدم.
خیلی نکته مهمی است. خیلی
خدمت شما هستیم
آقا. خیلی ممنون و متشکرم. فکر میکنم بحث بسیار جذابی شده باشه برای همه دوستانمون. این تربیت اعتقادی مسئله بسیار مهمی است که در این هفته ها انشالله بهش جای بهشتی خواهند پرداخت. دعوت میکنم با ما همراه باشید، هم برای والدین و هم برای فرزندان بسیار بسیار کاربردی و مفید هست و حائز اهمیت که انشالله ما رو همراهی میکنید مثل همیشه. از لطف و محبت همتون هم صمیمانه سپاسگزارم. من قرار است سه‌شنبه‌مون رو یک بار دیگه یادآوری بکنم. جای بهشتی ما در روز سه‌شنبه که روز وفات کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه هست، انشاءالله در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت دوستان عزیزمون هستیم. اگر شما هم تشریف بیارید خوشحال میشیم، اگر نه حتما نائب زیاره شما و همه دوستان عزیزمون هستیم، بیاید که انشاءالله یک دیداری اونجا تازه بشه. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 535 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه واقعه، آیات 17 تا 50 این سوره مبارکه رو به اتفاق بشنویم و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما هستیم. عید میلاد امام حسن عسکری مبارکتون باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا إنشاء إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شاید کمتر از یک دقیقه فرصت داشته باشیم خدمتتون باشیم. من این کتاب رو سریع معرفی بکنم. امامت و رهبری همونطور که وعده داده بودیم از تألیفات متفکر شهید حضرت آیت الله مطهری است که بسیار مناسب برای همه دوستان عزیزمون، دانشجوها، دوستانی که اهل مطالعه هستن، نوجوانها و جوانها، و انشالله با معارفی که در این کتاب هست با موضوع امامت و رهبری انشالله آشنا بشن. آثار استاد مطهری رو نذارید فراموش بشه، این توصیه امام راحل عظیم و شأنمون بوده با هست. خب ما خدمتون هستیم و انشالله حسن ختام.
خاطر میخواستم این به دلیل کمی وقت این رو میگم، آجای قرائتی میفهم بدن، من خودم از آیت الله العظما گلپایگانی شنیدم که گاهی میشنوم یه طلبه کم درس میخونه، انقدر قصه میخورم که تب میکنم. طلبه ها، دانشجوها، دانش آموزها،
اونایی که وظیفه‌شون درس خوندن،
می‌فرمودن بعضی از شب‌های زمستانی 14 ساعت مطالعه می‌کنم. رسالت ما امروز با فرمایش مقام معظم رهبری که العلم سلطان، بخوام اقتدار داشته باشیم، بیمه بشیم و دشمن عقب نشینی کنه، باید بپردازیم به علم.
بسیار خوب، انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. من باز هم یادآوری میکنم روز سه‌شنبه همزمان با سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم و با نماز ظهر و عصر انشاءالله برنامه‌مون شروع میشه و انشاءالله خدمت دوستان عزیزمون هستیم، برنامه سمت خدا رو از اونجا تقدیمتون میکنیم. متشکرم از شما حاجی بهشتی، سپاسگزارم. فردا هم انشاءالله خدمتتون هستیم. صلوات امام عسکری رو با هم زمزمه میکنیم در روز میلاد با سعادتشون. تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از
علمك والمذكر بتوحيدك وولي امرك وخلف ائمة الدين الهداة الراشدين والحجة على اهل الدنيا فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك بأولاد رسلك يا